بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي و سلام به برادران عزیز و ارجمند و عرض معذرت به لحاظ چند دقیقه که تأخیر شد. جلسه گذشته اشاره داشتیم به بحث ارزش‌ها و ضد ارزش‌های سیاسی به گونه‌ای که در تاریخ اسلام طرح شدن و همچنین در همین راستا ورود به بحث انسان در نظرات سیاسی، خصوص مسئله آزادیش. برادران عزیز اینا داشته باشن که در ادامه این روند اندیشمندان اسلامی وارد خود انسان میشن، یعنی تا بحث قبلی در واقع بحث بیرونی انسان هست، انسان در مجموعی فراتر یا وجود فی غیری انسان رو تو مباحثشون و تو نظریات منظور نظر دارن، ولی متعاقبا وارد خود انسان میشن در مواردی که بعداً انشاءالله ذکر خواهیم کرد و طرح خواهیم کرد، خصوص در نظریات فلسفی سیاسی از یک طرف و نظریات علمی سیاسی از طرف دیگه، نوعاً بحثشون رو اگر از انسان شروع نکنن ولی مبنای بحثشون انسان هست، غرایز انسان وارد این قضایا میشن، استعدادهای انسان، قوای درونی انسان، خصوصا مسئله عقل انسان و قوای عقل انسان و امثال ذلك، نوعا تئوری هایی که بعد از این مرحله یعنی از قرن میشه گفت سوم به بعد طرح میشه، درون انسان و درون شکافی انسان جایگاه ویژه‌ای داره که حالا ما انشاءالله در بحث از نظرات فلسفی و سیاسی که چند نمونه رو ارائه خواهیم داد و توری های در نظریات علمی سیاسی که مواردی رو اشاره خواهیم کرد اونجا به این بحث برخواهیم گشت. پس بنابراین تا این مرحله که نظرات کلامی هست بحث وارد خود انسان نمیشه، بلکه مرز انسان هست و من بعد در نظرات فلسفی سیاسی و علمی سیاسی وارد خود انسان میشن و به طرف نظرات در این خصوص میپردازن که میشد اینا رو جز کل نظرات سیاسی هستن، حالا جز نظرات روانشناسی سیاسی، روانشناسی فلسفی سیاسی یا هر چیزی دیگه میشه اینها رو لحاظ کرد. میشه گفت مسائل نظری سیاسی به گونه‌ای که در تاریخ اسلام به نظر میرسه طرح شدن، اصولشون این مواردی بود که ما تا حالا سعی کردیم ذکر بکنیم، یعنی از بحث در ضرورت دولت، بعد واقع گرایی، مسئله انقلاب و نظریه فقهیش و حقوقی قضیه و مسائل مربوط به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و نهایتاً نظرات حلوش انسان، وجود فیگری انسان، انسان در محیط فراتر خودش، حلوش اینها دور می‌زد. در همین روند ما گروه‌هایی رو می‌بینیم که شکل می‌گیرن و مواردی از این گروه‌ها رو قبلاً اشاره کردیم. قطعاً اینا در زمینه‌های مختلف به طرح نظر می‌پردازند که ما اینا رو تحت عنوان گستره نظرات سیاسی اشاره می‌کنیم بهش. فکر می‌کنم تا حالا دیگه روشن شده که در چند زمینه طرح نظر شده در تاریخ اسلام. یکی از این زمینه‌ها صرفاً جهات عملی و کاربردی و جاری بوده که اینا رو ما معمولا تحت عنوان گروه‌های سیاسی و نظرات سیاسی و جریانات سیاسی میشناسیم. وقتی میگیم گروه سیاسی، منظور گروهی است که بیشتر با عمل سیاسی سر کار داره، که بعضی از گروها در تاریخ اسلام شکل گرفته، خصوصا در صدر اسلام، بیشتر عملی سیاسی بودن، دنبال حرکت بودن، حالا منفی یا مثبت، و عمل. گروهایی هم بیشتر حلوهوش مسائل فقهی سیاسی، فقهی عموما و فقهی سیاسی خصوصا، به طرح نظرات فقهی پرداختن و بعض نظرات کلامی رو ما داریم که کلام سیاسی هست، و بعض نظرات در همین راستا فلسفی سیاسی که ما نظرات مستقلن اینا رو میشه گفت نظر فلسفی سیاسی هستن، همچنین نظرات علمی سیاسی. در روند تحولی نظرات فلسفی سیاسی، ما حتی نظرات اخلاقی سیاسی رو داریم، آثار متعددی خصوصا، و همچنین حتی میشه گفت عرفان سیاسی، ما نظراتی رو داریم که حالا یا در زمینه عرفان هست یا نوع بحث عرفانی، ولی در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی، و همچنین ادبیات سیاسی هست که دیگه اون نمیشه مستقلا نظر لحاظ کرد، و در خاطر نظرات علمی سیاسی. یعنی گستره نظرات سیاسی شامل همه این زمینه ها میشه. نمیدونم برادران فکر میکنم کلام رو نیازی به تعریف و توضیح خیلی نباشه، مثلا کلام مشخص چه زمینی هستش، کلام چه نوع بحثی رو ما بهش میگیم کلام؟ بله بفهمید، بحثای اعتقادی، یعنی یک تقسیم بندی که مرسوم هست. زاران ارسطو هم علوم رو بر این اساس تقسیم کرده، بعدا در جهان اسلام گرفته شده و خوب پخته شده قضیه. انسان رو محور قرار دادن، ذهنیات انسان و بینش انسان و اعمال انسان و رفتار انسان. اعمال منظور حدود عملش هست و حدود روابط هست، و نهایتاً کیفیت روابط و کیفیت عملشون. اولی موضوع چی هستش؟ اولی موضوع کلام هست، یا همون چیزی که ما میگیم معارف، معنی مصطلحش. دوم موضوع علم فقه هست، و کلن حدود انسان رو، جامعه انسانی رو با خودش، با دولت و با دولت ها و امثال ذلك تبیین میکنه، که این بحث فقه سیاسی هست، و نهایتاً کیفیت رفتار رو و آیین‌نامه های اجرایی و عملی و اینها چیز میکنه، که اینها موضوع علم اخلاق هست و اخلاق به طور عام. قطعاً در زمینه سیاسی هم این نوع بحثا طرح شده، یعنی نظرات کلامی سیاسی طرح شده، که حالا که اون نظراتی که صرفا مستند به منابع شرعی باشه، چه نه نهایتا اون موضوعاتی که موضوعشون موضوعات اعتقادی است و در زمینه سیاست و سیاسی مؤثر هست، فرق نمی کنه اینها، در هر صورت اینا طرح شده. اما چگونگی طرح اینا، قطعا ما در کلام آثار مستقل نداریم در طول تاریخ اسلامی، هیچ کنون از متفکرین مستقلن به طرح و ارائه رسائلی به طور خاص نپرداختن. البته به نوعی میشه گفت شیعه به لحاظ اهمیت بحث امامت آثار متعددی در این زمینه داره. اگر این رو ما جهات سیاسیش رو لحاظ بکنیم، میشه گفت شیعه داره آثار، کتب و رساله زیادی رو شما تحت عنوان امامت میبینید در متون چاپی و خطی و امثال ذلك. اما در زمینه فقهی قطعا اهل تسنن بیشتر به طرح نظر پرداختن، به آثار مستقل و گسترده‌تر، خب اونم به لحاظ این که حکومت در دستشون بوده یا با حکومت ارتباط داشتن و ضرورت‌های که حکومت‌ها ایجاب می‌کرده و حکومت کردن اینها رو ایجاب می‌کرده، این ضرورت‌ها رو قطعاً این نیازها رو پاسخگو بودن. از ابو حنیفه حتی از قبل از اون ما داریم، از ابو حنیفه به طور مشخص، با اینکه شخص ابو حنیفه با دربار همکاری نمی کرد یا حداقل بگیم کار رسمی نداشت، ولی عملا مسائل اینها رو جوابگو بود، به طرح نظر پرداخته و می پرداخت، ولی از نظرات فقهی اهل سنت از ابو حنیفه شروع میشه، نظرات جمع جورترشون به عنوان نظرات حالا تئوری قضیه، نه که صرف این که مسائل جاری و اینها. و ابو یوسف که شاگرد ایشون هست اصلا وارد دادگاه میشه و اولین قاضی قضات هست که رسما در دادگاه و در دربار انجام وظیفه میکنه و اولین کتاب منسجم فقهی اهل سنت رو تحت عنوان الخراج می نویسه که حاوی نظرات فقهی سیاسی در واقع ابو یوسف هستش. و بعدن همین اثر مورد تقلید و پیروی قرار میگیره و خصوصا در اوج اینها ما از این نوع کتابهایی که در دنباله ابو یوسف نوشته شده در زمین فقه سیاسی، کتاب ماوردی رو داریم، الاحکام السلطانیه رو، که ما این رو انشاءالله طرح میکنیم نظراتشون رو، نظرات ماوردی رو. کتاب ماوردی کاوش شده این آثار قبل هست که از کردم متضمن نظرات فقهی سیاسی اهل سنت، و بعد از اون هم کتابی به جمع جوری و نظم این کتاب تو اهل سنت هم نیومده، اما در خود جان اهل سنت آثار متعددی، احکام سلطانیه ها و الخراج ها و الحسب و امثال ذلک، کتب تبیین عناوین به طور مستقل اومده. ولی در شیعه عنایت داریم که در ضمن مباحث گسترده فقهی نظریات فقهی سیاسی هم طرح می شده. حالا در عصر حاضر ما چند اثر رو داریم که مطرح می شه و در عهد مشروطیت چند اثر رو ما داریم که طرح شده از جانب شیعه و نظریات سیاسی شما اونجا طرح کردن. در جمله فکر میکنم همین اشاره بس باشه در خصوص این نوع بحث ها در شیعه و اهل سنت در زمینه های کلامی و فقهی. کلام هم که عرض کردم آثار مستقل نیست، اونا طبعا ضمن آثار گسترده تر به طور کلی تحت عنوان کلام امثال تجرید و اینها طرح شدن، اما نظرات اخلاقی که در ذیل حکمت عملی مطرح می شد و اونم ضمن کل بحث حکمت طرح می شد، قطعا آثار بسیار زیادی وجود داره که به طور مستقل چه شیعه چه اهل سنت طرح نظر کردن، که حالا انشاءالله ما در جای خودش مواردی رو طرح می کنیم از نظریات. من در خصوص نظرات فلسفی سیاسی همچنین ما آثار مستقل کم داریم، تنها فردی که میشه گفت آثار مستقل داره فارابیه، مستقلن به طرح نظرات پرداخته، آثار مستقل داره، کتب متعدد داره که مستقلن بحث سیاسیه، اصلا از این مبحث شروع میشه به همین مبحث هم ختم میشه. و حالی که اگر فرض کنید نظرات سیاسی ملا صدر رو شما بخواید در بیاریم، فلسفه سیاسیش رو، قطعا ضمن آثار متعدد و گسترده‌اش باید بگردین اون در یک منظومه تر نظر کرده. ابن سینا رو شما بخواهید نظرات سیاسیش رو در بیارین، قطعا ضمن بحثای گستردهش، البته بعضا مباحث و رسائل هم امثال ابن سینا تر کردن که بیشتر نظرات سیاسی هست. نوعا برادرای بزرگوار بلاز برخورد با این متون که دارن اناد داشته باشن که در مباحث منطقی اینها، در آثار منطقی یا کلن آثار گستردشون، در بحث از منطق در تقسیمات علوم، بحث از فلسفه علم سیاست اونجا تر کردن که اصلا این علم، علمیت این علم، موضوعش، تقسیماتش من سال زاله، و در قسمت های خصوصا بحث خطابه شما برای نمونه میتونین اساس الاقتباس رو که کتاب جمع‌جور منطقی است معهازا، میبینی در بحث خطابه وارد مباحث سیاسی شدن. در این آثار نوعا به طرح نظرات سیاسی پرداختن و در خاتمه مباحث مستقلی از بحث امامت و امثال ذلک، نبوت، ضرورتش و امثال ذلک، وارد بحث سیاسی هم شدن اینها که این فلسفه سیاسی هستش. ولی بعضا متفکرین اسلامی در بحث از یعنی در طرح نظرات فلسفه سیاسیشون آثار مستقلی به نظر میرسه ارائه دادن تحت عنوان ریتوریقیا یا همون خطابه هست از صنایع منطقی، تحت این عنوان وارد طرح نظر شدن و نظراتی رو ارائه دادن که برادرها در خصوص تحقیق در این نظریات نوعاً وقتی برمیخورن اینجاها اصولا دانشمندان به طرح نظر پرداختن. بالجمله غرض اینه که برادران از عنایت داشته باشن که بحث مستقل سیاسی چه در زمینه کلامی، چه در زمینه فقهی، چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه اخلاقی خیلی محدوده، ولی نوعاً در ضمن مباحث گسترده‌تر بسیار از متفقین به طرح نظر پرداختن، حتی عرفا. قطعاً این گستره‌ای که به طرح نظر پرداختن این دانشمندان گروه‌هایی رو هم ایجاب می‌کرده. برادران در جلسات قطع کنون به اسم بعضی از گروه‌هایی که حالا یا سیاسی بودن یا طرح نظر کردن نظر سیاسی برخوردن که میشه گروه‌ها رو چه به صورت تاریخی تقسیم کرد چه به صورت موضوعی، فرق نمی‌کنه. در صدر اسلام اولین مسئله که مطرح شد همون گروه شیعه و اهل سنت ظهور و بروز کرد. گروه مثل اهل رده رو ما داریم که خب اشاره به نظرشون شد که اینا گفته بودن ما نمیپذیریم امام رو و خلافت ابوبکر رو تا حالا امام عهد پیدا بشه، و در همین روان ما در زمان امام علی سلام الله علیه دو یا سه یا چهار گروه رو داریم، قاسطین هست و مارخین هست و ناکسین، که قطعا اینا بیشتر ظاهر قضیه اینه که گروه سیاسی بودن، ولی یک سری نظریات داشتن و بعدن هم به توجیه یک سری مواضع پرداختن، و همچنین معتزله سیاسی رو در این زمان ما داریم، و بعدن یواش یواش وارد مباحث نظری تر شدن. گروه های کلامی شیعی، معتزله، اشاعره، که اینا هر کدومشون دارای نظر بودن شکل گرفتن و گروه بروز کردن. و بعدرم در خصوص نظرات فلسفی، همونطور که ما مکاتب مختلفی رو در طرح نظرات فلسفی داریم در زمینه فلسفی، شامل مشاه هست، اشراق هست و نهایتاً متعالی حکمت متعالی ما اگه بخوام جمع جور بکنیم، همین سه گروه هم قطعاً با نظر سیاسی برخورد کردن. یعنی اگر ما بخوام بگیم ما گروه های فلسفی سیاسی و مکاتبشون در تاریخ اسلام چند تا هستن و کدوم ها هستن، نوعا همین گروه هستن، یعنی مشا به مش خودش با نظر سیاسی برخورد کرده، اشرا با مش خودش وارد مباحث سیاسی شده و مطالعه صدرایی هم همچینه، یعنی ملا صدرا هم و بعدن از سال ذالک هم به مش خودش وارد تغییر نظرات سیاسی و اجتماعی شدن وقتی که به همون مواضع رسیدن. بعد بعد بله بله البته این متاسفانه تصور غالب هست و اونم به لحاظ حتی نظرگاه بعضن به صورت تفسیر جو علمی حاضر هست که به نوعی سیاست رو اونگونه تعبیر کردیم، بعدم میگیم که اینها نداشتن و حال این که اینطور نیست، اصرار بنده برای این که برادرهای بزرگوار بگردن توی آثار اینها و مطالعه بکنن با اون یه اعتبار خاصی که لحاظ میکنن، میبینن که نه اینگونه نیست. اولا طرح این نظریات صرفا نظرات مجرد بی تأثیر و بی نقش تو زندگی جمعی نبوده، مجرد که مستقلن هم وارد بحث سیاسی شدن، اصلا مثلا نظر در رابطه با همین رابطه دین و سیاست، اصلا ملا صدرا تو بسیار از آثارش بحث مستقل رو این داره که رابطه دین و دولت و سیاست و دین چیه و نظرات اونجا رو طرح میکنه، نظرات رو طرح میکنه که انصافا به نظر مثلا انشاءالله در جای خودش میرسیم اشاره میکنیم، حتی تمثیل رو که به کار میگیره که به نظر مثل گرگوشای قضیه هست و حتی ایشون طرح میکنه، میگه بسیاری از متفلسفه از اونه که تضاد فلسفه کردن و اینا اومدن گفتن که رابطه دین و سیاست اینه و حال اینکه این نظر اینه و این نظر رو هم استناد میکنه به نوامیس افلاطون، میگه افلاطون حکیم در نوامیسش اینطور تکنه و نظر صحیح همینه و امثال ذلک که کم نیستن. لذا در این که اینا فیلسوف بودن و ظاهرا در یک حیات خودشون هم مجرد زندگی میکردن ظاهر قضیه اینه، ولی ما کار به نظر داریم، این نظر اولا کاربرد سیاسی اجتماعی میتونه داشته باشه، دوما ببینیم مستقلا از همین نماس رو تر کردن، ببینیم تر کردن خیلیشان ترک کردن. شما حکیم سبزواری رو مثلا یکی از برادران بزرگوار میتونه موضوع تحقیق واقعا این باشه، نظرات سیاسی حکیم سبزواری بگرده وقت میبینه که نه اینطور نی، اینا نظر داشتن. لذا اگر ما با این دید با تاریخ اسلام برد بخوریم و برخورد بکنیم که آثار مستقل سیاسی چه در زمینیه فقهی، چه در زمینه کلامی، چه در زمینه فلسفی یا علمی پیدا بکنیم به ندرت، ولی در ضمن مباحث گسترده اینها اصولا فراوونه، بلکه برعکس ما کمتر اندیشمند اینو باش برخورد میکنیم که نظر سیاسی اجتماعی طرح نکرده. یعنی هر که رو شما دست بذارین روش بگین این طرح نکرده، وقتی وارد پس بشین در چیز وارد بحث نظراتی میشین میبینی نه اینا اینگونه نیست. در هر صورت در همین راستا گروه مطرح شده، چون حالا قرار شده جزء بدیم، ما به تر نظرات گروه ها به تفصیل نمیپردازیم، اشاره میکنیم و رد میشیم، بعد انشاءالله نظراتشون رو یک مدار تفصیلی تر در جزء مطالعه بپردازیم. شیعه اثنی عشری که خب مواردی اشاره شده، بعدن هم مواردی که اشاره میشه خیلی فعلا مبتلا بهمون نیست. گروهی که قطعا نظرش لازم اشاره بکنیم، یکی از گروه شیعی هست، زیدیه هست و یکی اسماعیلی هست. فقط در رابطه با زیدیه این چیز رو عرض بکنم که روح فلسفی سیاسی زیدیه نوعاً چی هستش؟ برادران کسانی هستن که با زیدیه در تماس بودن، در مطالعه آثارشون و احیانا این روح فلسفی سیاسی زیدیه مسئله قیام هست. احسن، یعنی همون جنبه امامت رو ما در مباحث اولیه گفتیم که دو تا پایه فلسفه سیاسی شیعی داره، یکی امامت هست و یکی مسئله مهدویت و انتظار، که اشاره هم کردیم اون روز که یکی از این گروه ها یک پایه رو گرفته، بیشتر به یک پایه اهتمام ورزیده، این یکی زیدیه هست، یه گروه دیگه که به یک پایه دیگه تکیه زیاد کرده و اساس فلسفه سیاسیش رو و روح فلسفه سیاسیش در واقع اونه، اون اسماعیلیه هست. حالا با این توضیح که اصولا چیزی که میشه گفت فلسفه سیاسی زیدیه رو تعریف میکنه همه قیام به سیف هست، یعنی ویژگیش فرقش با شیعه اینه، شیعه میگه، شیعه اثناعشری میگه حالا فاطمی و علوی بودن امام شرطه، بله لازم هست ولی کافی نیست، امامت به امامت عامه نیست، حالا عموم خاندان نبوت باشه، امامت خاصه، شخص خاص شیعه میگه که از قبل مشخص شده و امام قبل اعلام میکنه به شهر. و حال این که زیدی میگه نه، هر که فاطمی باشه این اولین شرط رو داره، شرط دومش خب قیام هست، قیام به سیفه و دعوی امامت داشتنه و نهایتاً عادل بودنه، کل فاطمی، هر فاطمی که قیام بکنه ادعای امامت داشته باشه و عادل باشه این امام هست. به عبارت دیگه شیعه میگه قیام و قعود امام، قیام و قعود امت شرط نیست، این اصل امامه، معیار، اینشون معیار میذارن، یعنی معیار رو زیدی از تعیین میکنه و در واقع تحمیل میکنه بر امام، که امام اگر این با این خطکش تطبیقاً این امام هست، امام زیدی محسوب میشه، که بعداً زیدی اینها داریم، پیروان زیدی ابن اینها علی ابن حسین هستن، خود زید رو برادران بزرگوار اندیشهشون رو و خودشون رو باید از زیدیه انصافا تفکیک بکنن، اون چه زیدیه میگه غیر از اون چه که زید بوده طبق روایات و احادیثی که هست و بعضا مواردی وجود داره، اما بالجمله اینها قیامی کردن و بعدن دولت‌های رو در طول تاریخ تشکیل دادن که تو تاریخ سیاسی قطعا محل ویژه‌ای رو داره. پس زیدیه بیشتر اون جنبه امامت رو تکیه میکنه، پایه امامت و رکن امامت شیعه رو و جهات قیام به سیفش رو مطرح میکنه، و به عبارت دیگه در خلاف شیعه اثناعشری که عرض کردم میگه قیام و قعود امام، اصلا امام معیاره، قیامش حقه، قعودش حقه، حسن حقه و حسین حقه، صلح اون و قیام این هر دو حقن چون امام حقه، معیار قیام قعود نیست. اینها این بعد رو مطرح میکنن و روبروش ما اسماعیلیه رو داریم که خصوصا اسماعیلیه برادران اینها داشته باشن که از نظر علمی و تو مباحث کلام عموما و کلام سیاسی خصوصا انصافا عمق بسیار بیش از اینهایی رو داشتن، ولی بازم اساس فلسفه سیاسی اسماعیلیه و روحش رو میشه گفت مسئله مهدویت و تحقق مهدویت. شیعه انتظار اون تحقق، این که خب دیگه وجه تسمیهش و اینها حالا زیاد محل اطلاعمون نیست، بعدا مطالعه میفرمایید. یعنی این که اون دنبال اسماعیلیه بودن، پیرو اسماعیل پسر بزرگ امام صادق سلام الله علیه بودن، و بعدا افرادی که این وسط اومدن نظراتی که تر شد، اینا خب یه گستره زیادی داره، ولی اساس این بود که آقا تا موقع غیبت دوره فطر، نه غیبت به معنای شیعی قضیه، میگفتن امام زنده هست، حاضر، مخفیه. شیعه قاله که غائبه، غائب با مخفی بودن، اون که اصطلاح فطر را به کار میبردن، اسماعیلی اصطلاح فطر را به کار میبره. دوره فطر یعنی این در پرده هست، شیعه بیشتر اصطلاح غیبت رو به کار میبره، اونم حالا خیلی چیز نیست، ولی از انظار مردم کلن پنهانه، ولی اون میگون از زندگی مخفی داره، همین یه فردی هست حالا ممکنه اینجا ناشنا زندگی میکنه و فلان. مضافنده این که دورهایی رو تقسیم میکردن، دوره ستر هست و دوره قیام هست یا علن، که دوره ستر دوریست که مخفی بوده و بعدن فاز بعدی که اعلام رسمی میکنه، مهدی در مصر اعلام حضور میکنه و ظهور میکنه، بعد از اون دیگه دوره ظهور هست که حکومت گسترده را تشکیل میدن و قرنها حاکم هست و دولت اسماعیلیه، و بعضا جاهای جهان اسلام هم دولت های تشکیل شده با ادعای همین که پیروی یا انتصاب به حکومت فاطمی اسماعیلی مصر. عرض کنم بعدن هم خود همین گروه انشقاقاتی رو خورده، اسماعیلی شعبی رو ازش چیز شده، ولی یک شعبش محل تأمله که دو مرتبه این دروزیه هست که الان در لبنانه، دو مرتبه دروزیه برگشته به چی؟ به همون انتظار. این دو مرتبه مسئله انتظار رو بازم تکیه کرده که الان ظاهرا اینها هم منتظره. حالا منتظری کی هست؟ فلان شخص، الحاکم بالله مثلا فلان. ولی بالجمله این تکیه و اساس فلسفه سیاسیشون رو برادر عنایت داشته باشن، بقیه دیگه خب تابع همینه، قطعا اینا دولتی تشکیل و نظر داشته باشن فلان داشته باشن، ولی ذهن نیست از این اصل. اینو ما داشته باشیم که اصولا اسماعیل کلن با القاب عناوین مختلفی که انشاءالا تو جزء مطالعه می فرمیم، باطنیه، سبعیه، تعلیمیه، فلان فلان فلان، که اینها هر کدوم لقب بوده، وجه تسمیه داشته، نظام داشتن، حکومت داشتن، تقسیمات حکومتی داشتن، بینش داشتن، در رابطه با ائمه، در رابطه با ادوار، دورهای سیاسی را تقسیم میکرده، همینطور که شیعه هم تاریخ را از نظر سیاسی خودش تقسیم میکنه، دوره حضور، دوره غیبت، دوره قیام، اونها تقسیم میکرده که چه دورهای تقسیم میکرده و سلسله مراتب رو قائل بوده و امثال ذلك، اینا رو انشاءالله مطالعه می‌فرمایید. ولی بازم تکرار بکنم، اون روح تفکر اینها رو، تفکر سیاسی اینها رو داشته باشین و داشته باشیم که اصولا تکیه بر جهت همین تحقق مهدویت هست، روبروی شیعه که انتظار مهدویت مطرحه. بله، حتی در جلسه مربوطه زارن اشاره کردیم و رد شدیم به این معنا که حتی سایه حالا مکاتب الهی هم تنها نیست، یعنی این مسئله مهدویت منحصر به این نیست، از نظر تاریخی هم یه چیزی نیست که حالا پیامبر اومده و بعدش فلان، نه شما میبینید حضرت آدم سلام الله علیه وقتی میخواد رحمت خدا بره به فرزندش میسپاره که شما منتظر باش. این مسئله انتظار اصلا فراتر از انتظار یک فرد هست. اصلا انتظار کنه تو تکوین نظام خلقت تعبیه شده و یکی از حالا چی میدونم ارکان واقعا موجودیت و بقا و بقای در جهت رشد و کمال خلقت و به ویژه انسان هست و جامعه انسانی که میبینید وقتم هست و این ریشه در تکوین انسان داره و فطرت انسان داره. انسان هم بالفطره بهش اعتراف داره و بهش واقفه و بهش هم نیاز داره و درکم میکنه. حالا بعضا از متفکرین اینا که در تاریخ تمدن اینا چیز کردن نتونستن این کار بکنن، تایید کردن گفتن افسانه هست. ولی این چه افسانه است که اینقدر عمومیت داره در همه ادوار تاریخی و در همه اقوام و ملل؟ حتی اونایی که صاحب کتاب مشخصی الان نیستن، یعنی بگیم حالا فلان قوم سرخپوست فلان میبینیم زاپاتا رو مطرح میکنه. وقتی میبینیم تو کیفیت زاپاتا مطالعه میکنیم میبینیم زاپاتا همون چیزیست که ما میگیم، الا اینکه شیعه ویژگیش اینه که مشخص تر کرده با این اصل اشاره شد قبلا کنهو اصل ابهام لازمه این قضیه هست. بعضی گفتن چرا مثلا فلان اصل ابهام کنهو اصلا آمیخته با اینه و لازمه وجودش هست، ولی با وجود شیعه با وجود این اصل خیلی روشن‌تر کرده. در هر صورت این مسئله عمومی است، ولی همینطور که برادرم اشاره فرمودن افرادی حالا در حد اسم فلان گروه گفته اوزه، فلان گروه گفته فلان، فلان گفته شوسن، فلان گفته بهمان، میگه در حد اسم در یه مقدار روشن‌تر شیعه مشخصات بسیار بیشتری شرایط ظهور رو بیشتر مشخص کرده، کیفیت حکومت بعد از اون رو مشخص کرده و امثال زاله. ولی چیزی که مهمه در رابطه با بحث از اسماعیلی اینه که اسماعیلی گفتن آقا فلان فرده، مشخص تر کردن به اسم با عنوان، اسمشن حالا مراحلی نمی گفتن، گفتن که منتظر ظهور باشین، انتظار رو مشخص تر واقع کرده بودن و آنی که اصلا یه نظرشی اسماعیلی مشخص نیست، وقتش حدودش حتی خصوصا اینکه فلان شخص این مشخص نیست. بعد نهایتا اینکه تحقق پیدا کرد در دوره ظهور اسماعیلی گفتن دیگه همینه، چیزی که بعدن به نحو شکل انحرافیش در بهائیت تحقق پیدا کرد که بهائیت هم در واقع شکل گفتن همون تحقق یافته مهدویت هست، یعنی یک مرحله مسئله بابیت رو مطرح می شود، فاز بعدی مسئله خود مهدویت به نوعی القا می شود و نهایتا الوهیت در عنوان بهائیت و امثال ذالک. مشخصه حتی اسمش مشخص نیست. بله در این حدودش اصلا مشخص، این که اسماعیلی میگفت مشخصه به این عنوان که آه الان هست داره، حالا یا مثلا اینجا مخفیه یا اینجا مخفیه، در همین حضور داره، حضور ولی مخفی، یعنی مشخص به این معنای قضیه. مضافا به این که اسم خاصش رو بازم اسم کلی هست، یعنی اسم پیامبر هست، این اسم عمومیش هست، اسم اصلش ظاهرن متحنی. از اینم که جلوتر برین اونها اصلا میگفتن اصلا هست همین، حالا ممکنه الان اینجا نشسته باشه اینکه شیعه هم اینو قائله، ولی غیبت غیر از ستره. اینو نمیدونم در چه قالبی بخوایم بگیم، منظور مشخص بودن و مخفی، و این حالا مشخص بودن به این شکل نی، یعنی غائبه، یعنی ما نمیتونیم ببینیم. احسن، ولی اون میبینه نمیدونه اینه آقای فلانه. حالا ممکنه در مواردی تو خود در رابطه با امام زمان سلام الله علیه از دیاشان باشه که افرادی ببینن ولی تشخیص ندن، این چیز نیست.
ولی بالجمله اینو میگفتن آقا هست حالا پسر فلانه، الان هم حتی سنش اگر میخواستن تقریب بکنن قابل تقریب بود، مثلا سنش فلانه، الان سن 60 سالگی رسید، الان رحمت خدا رفت، مثلا رحمت خدا میرفت مهدی دیگه، تا نهایتا اون شخص مهدیه که اسمش هم اتفاقا مهدی بود شرایط زور رو پیدا که اعلام کرد که دیگه منم، ولی این محال این که دو سه نسل گذشته بود از اسماعیل بین عنوان. ولی اصلا بیشتر این جنبه قضیه رو برادر انشاءالله عنایت داشته باشن، بعدن اون وقت این جزئیاتش رو مطالعه می‌کنم. از گروه‌های کلامی هم که اشاعره و معتزله رو که موارد رو اشاره کردیم، حالا انشاءالله بازم گسترترش رو مطالعه می‌کنیم. چیز خاصی اینا نداره، اینا بیشتر نوع برخورد با قضیه است و خصوصاً تا حد همین مسئله انسان، دیدگاهشون انسان طرح میشه، یعنی مسئله جبر و اختیار و اینها بیشتر نظرش رو تو این قضیه است و عقلی بودن یا شرعی بودن، بقیه دیگه فروع اینها هست و دنبال این قضایی هستش نظریاتشون. یه مورد رو هم دیگه از اشارهش نیستم، گروهی که در جهان اسلام پیدا شده شعوبیه هست، شما تو برخورد میکنید با این عنوان ما اشاره بکنیم و بازم رد شیم. شعوبیه در واقع حرکتیست، جریانیست و نهضتیست روبروی چی؟ عروبت. احسن. حالا عجمیت یا به طور خاص در یک فاسفروسیت هست، چون عجم که گفته می شد اعم از فارس بود، و یک مرحله اصلا فروسیت مثلا میشه روبروی عروبیت و عروبت، که اینم خودش مراحل رو طی کرده و در زمینه‌های مختلفی مطرح شده. عروبت چی؟ شعوبیه و حرکت شعوبیه گا شکل سیاسی داشته، قیام‌های صورت گرفته، گا شکل ادبی داشته، شعر و فلان تو شعر و مطالب و کتاب‌های مختلفی که در فلان نوشته شده، و گا در شکل ضد دینی، ضد دین اسلام و در کشتی گری مطرح شده. حالا در قدیم نوعی دیگه شما باش مواجه هستی در بعد از مشروطه و اینها، و به خصوص در چند دهه اخیر به شکل دیگه در کشتی گرایی و فروسیت و ملیت و امثال ذالک به نوعی دیگه مطرح شده که روبروی حالا اسلام. خود اینم مراحلی داشته شعوبیت و شعوبیه، یک مرحله صرفا مسئله تساوی رو مطرح میکردن و اینکه تفاخر اعراب خصوصا بنی امیه و امثال ذالک رو توبیخ میکردن، نهی میکردن، یعنی بیشتر تم نظر روبروی اینها بود که مسئله ارجحیت قوم عرب و اینها رو مطرح میکردن. اینها میگفتن که نه مساوی هن، و یک مرحله بعد جلوتر رفت شکل منفی پیدا کرد که نه این فارس هست که بر عرب ارجحه. کتاب های متعدد هم در این زمینه نوشته شده، اصلا در مساله و اعراب و امثال ذالک، حتی احادیث جعل می شد، روایاتی چیز می شد، اعراب رو تأخیر می کردن، روی بروش هم اونها این طرف رو تأخیر می کردن. این دو جهت انحرافی و دو جریان انحرافی بود در طول تاریخ اسلام به وجود اومده بود که حرکت هایی رو هم در پی داشت، خصوصا شعوبیه زمینی بود که حرکت های زیادی رو مثل ابو مسلم و امثال ذالک رو به این زمینه و به این موضوع انتصاب میکردن. شعوبیه جریان بود تقریبا آنتیتز عربیت و ضدیت با عرب و حاکمیت عرب، ولی عرض کردم در مواضع متعددی ضدیت با اسلام هم و گرایشات سرتشتیگری هم پیدا کرده که اینها آثار زیادی وجود داره. البته متاسفانه تحقیق در این زمینه خیلی کمه، ما هم در همین حد اشاره میکنیم. هیچی بسنده می کنیم. اما موضوع اصلی بحثمون،
پس من خلاصه بکنم مواردی که ذکر شد، یکی این که زمینه های مختلفی که اندیشه تر شد، گفتیم زمینه های کلامی، فقهی، اخلاقی، فلسفی، حتی علمی و امثال زاله، که بعدا ما مواردی از نظرات فلسفی و فقهی و از کنم علمی رو خواهیم دید. در همین راستا گروه های مطرح شد، از صدر اسلام گروه های بودن که گاه گروه سیاسی صرف بود، گاه گروه های علمی بودن، از گروه های فقهی، گروه های کلامی، گروه های فلسفی امثال زاله. در همین راستا که گروه های مذهب فقهی، مذهب چارگانه، اهل سنت، مذهب شیعه فلان هم در همین دل هستن. و در همین راستا نظرات فقهی، نظرات فلسفی و نظرات علمی به طور منسجم‌تری طرح میشه. ما اولین مبحث این جلسمون اشاره است به برخی نظریات فقهی سیاسی که در تاریخ اسلام به طور مکتبی و منسجم وارد شدن. تا حالا مواردی بود طرح شده ولی بیشتر این ضروریات جامعه اسلامی و مسائل مطلوبه بود که این به طرح نظریات میپرداختن. و حال اینکه اینجا خب افراد توریستیان هستن، صاحب نظر هستن، مستقلا آثاری رو تو زمینه ها ارائه میدن، حالا یا اکثر مستقلا، منظور به طور خاص به قضیه میپردازن. یکی از این زمینه ها زمینه فقهی سیاسی است. برادرا عرض بکنم ابتدایی که در زمینه فقهی سیاسی مسائلی چند مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده که چه به صورت شخص و چه به صورت گروه به جوابگویی به اینها پرداختن. از اهمین مسائل میشه گفت یکی ویژگی‌های خلیفه هست و حاکم اسلامی است. این اولین مسئله و اولین زمینه‌ای که به طرح نظر میپرداختن، یکیش ویژگی‌های خلیفه هست و شرایط خلیفه. خلیفه چه خصالی رو باید داشته باشه و چه شرایطی رو باید داشته باشه تا بتونه یه شخص تا بتونه حاکم و خلیفه مسلم بشه. مبحث دیگه شیوه های بیکار آمدن حاکم و خلیفه اسلامی بوده که بازم به طرح نظر پرداختن. و همچنین مسئله نظارت و کنترل و احیانا استیضاح خلیفه هست و مسئله از برکنایش هست که این هم کم و بیش مورد بحث بوده. بله اینا تو حوزه فقه سیاسی تره نظر کردن، اصلا موضوع هم موضوع فقهی، حدود و حقوق مربوطه، شرایط رو تعیین کردن چیه؟ الا اینکه اشاره میکنیم که مثلا در رابطه با شرایط و امثال ذالک، چون حدود رو نوعا حدود تنها نیست، یه پایه فلسفی میتونه داشته باشه، بعضی فلاسفه اینا تره نظر کردن. همین نمونهش خود ملا صدرا که برادر عزیزم اشاره فرمودن، میگه ویژگی‌های حاکم چه باید باشه، ویژگی‌های رئیس، رئیس اول، رئیس ثانی، یعنی اگرم ولی اگر امام معصوم نبود ولی فقیه، ویژگی باید چی باشه تره نظر میکنه، ولی به تم فلسفی بس فقیه نمیکنه. فارابی ویژگی‌های چی رو مطرح میکنه که این رو تو آثار مربوطه، خصوصا تو کتاب بلاسخی حضرت آیت الله منتظری ملاحظه میکنید. ابن سینا نظر فقهی اینجا نداده، اگرچه فقیه بودن ولی بحث فلسفیه، به چیز پرداختن، ولی اینها دارن به عنوان یک سری شروط
حقوقی، یعنی از نظر حقوقی مثلا باید یک نفر این حدود رو داشته باشه تا بتونه حاکم بشه. لذا اینها موضوع فقط سیاسی بوده و تو آثار فقهی سیاسی طرح نظر کردن. موضوعات فلسفی سیاسی و علمی سیاسی موضوعات دیگه است که متعاقب اینها میبینیم. و موضوعات دیگری که من اینجا ذکر کردم، حالا چون ما نمیخوایم بریم تو اینها، فقط دو سه موردش رو میخوایم طرح کنیم، ولی خب بی‌نیاز نیستیم از اینکه اشاره بکنیم. یکی دیگه از این مسائل منشأیت و مبدأیت شرعی و قانونی حکومت بوده. منشأ قانونی و شرعی حکومت و نظام و قوا و مناصب و ارکان دولت اسلامی، حالا دولت از دیگاه اینها چی هست؟ مبحث حاکمیت و موانی مشروعیت این حاکمیت دولت اسلامی و موانی مشروعیتش و امثال و این مسائلی بوده که به طرح نظر پرداختن. خود قوای حکومتی، ارکان دولت اسلامی، دولت از دیگاه بزرگواران، تشکیلات حکومتی و نظام سیاسی، ارکانش، ساختارش، این موضوعاتی بوده که به طرح نظر پرداختن و حتی در این زمین ها کتب مستقلی خصوصا اهل سنت تدوین کردند و ارائه کردند. بله، حالا ما مواردی رو شروع میکنیم طرح کردن. اولین موردی که به طرح نظر پرداختن نوعاً نظرات فقهی، ولی همونطور که اشاره شد نظرات فلسفی هم طرح شده، چون پایه فلسفی داره، فلاسفه هم وارد این بحث شدن، همین ویژگی ها و شرایط حاکم اسلامی هست. برادرا عنایت داشته باشن، اینجا منظور حاکم اسلامی است و نه حاکم جوامع اسلامی. این رو عنایت داشته باشن. منظور هر کدوم از اینا طرح نظر کردن خواستن مبانی مشروعیت حاکم اسلامی رو در واقع چیز کنن. یکی از مبانیشون خب خودش مثلا این ویژگی رو باید داشته باشه نداشته باشه، تا مشروع باشن نظر اسلام و دانشمندان اسلامی و فرق و مذاهب مختلف اسلامی. خب قطعا یک سری حدود داره. منظور تحقیق مبانی مشروعیت بوده، حالا یکیش مربوط به خود خلیفه است. لذا اینجا صرفا منظور حاکم جوامع اسلامی نیست، منظور نظر اینا، بلکه حاکم اسلامی. یعنی فرق نمی کنه ابن جماعه که میگه هر کسی با هر شرایطی و با هر ویژگی بیاد روی کار، این مشروعه. یعنی این چه؟ یعنی حاکم اسلامی محسوب میشه. حالا اون دیگه حاکم جامعه اسلامی رو با حاکم اسلامی مرادف میگیره، و حال که بعضا گروه ها و افراد تقسیم میکنن، ممکنه یک حاکمی بر جامعه اسلامی باشه ولی اسلامی نباشه، خودش نامشروع باشه، سلطه پیدا کرده باشه به زور و غصب و فلان و بهمان، این مشروع نیست. اگه میخواد مشروع باشه ولی شرایط داشته باشه. آرام که بحث آرام نیست، بحث بله، این رو منظور صرفا حالا روی کار اومدن حاکم نیست. حالا شیوه ها مختلفه و نظرات مختلفی وجود داره در خصوص شیوه ها. بحث در مشروع بودنشه. مشروع بودنشه که اینکه فرض فرمایید این ویژگی رو باید داشته باشه، اگه میخوان مشروع باشه، مقبول باشه از نظر شرعی، این ویژگی رو باید داشته باشه. دوم این شیوه باید روی کار اومده باشه. سوم این گونه باید رفتار بکنه مثلا. خب اینا حدود داره. حالا گروه مختلف به طرح نظر پرداختن. حالا ببینید مثلا چطوری. از کنم اصول ویژگی هایی که طرح شده و قابل جمع‌بندی به عنوان یک بحث مقدماتی که در خود قرآن هم ریشه داره، مسئله قوی و امین بودن حاکم، چیزی که نوعاً مطرح میشه. قوی بودن هم نوعاً علم رو افاده میکنه،
یعنی قوت علمی. خصوصا اینجا یک حاکم نیست که حاکم به عنوان حارس و مجری یک مکتب باشه، قطعا مسئله وقوفش به احکام شرع و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی ظاهرا منظور نظر بوده و هست. یعنی بالجمله میشه این رو از قریب بودن استنباط کرد که منظور اینجا مجتهد و فقیه و عالم اسلامی هست، یک شق. و شق دیگه قریب بودن هم قدرت اجرایی داشتن قضیه هست که مدیر و مدبر بودن، آگاه به شرایط زمان، نیازهای زمان و امثال ذلک، که این جزء قوتش هست. و شق دوم که امانت هست و تعهد هست، که بازم امانت نسبت به اسلام و پیامبر اسلام و امثال ذلک. حالا در این راستا بری با خداوند توکل، از طرف شیعه حالا ائمه رو قبول داری، اهل سنت قبول نداری، ولی هر دو در این ظاهر قضیه و حرف اساسی اینه که خب باید متفق باشن یا هستن، یا ادعای اینه که هستن که باید امانت رو و امانتداری رو، که امانت اینجا اسلام هست و شریعت اسلامی هست، حفظ تعهد نسبت به این و نسبت به سرنوشت مسلمان ها از طرف دیگه، یعنی احساس تعهد نسبت به سرنوشت، یعنی تعهد نسبت به شرع، تعهد نسبت به سرنوشت مسلمان ها و عزتشون، حفظ موجودیتشون و تأمین زندگیشون امثال سال. ظاهر قضیه اینه که خود این دفاع جهت هستن که تو مقوله امانت و امین بودن، مسئله هم تقوا و عدالت که لازمه همینه و حتی اعتبار دیگه از همین قضیه ترک میشه. و در همین راستا نظری مطرح شده تحت اون نظریه افضلیت، اینو برادر داشته باشن، از کلام به عنوان مقدمه ما داریم زمینه بحث چیز بکنیم که وارد خود نظریات بشیم، که نظری افضلیت، افضلیت تو قوت هست، تو امانت هست. چگونه مطرحه از دیگاه افراد مختلف، این ریل همین مطرح میشه که افضلیت تامه ما داریم و مطلق که از دیگاشیه اعنی خدا هستن، و افضلیت نسبی رو داریم که بازم از نظر شیعه اعلم و افضل زمان هست، در یک زمان مثلا در حال حاضر که دوری غیبت هست، بازم مسئله افضلیت رو، ولی میدونه که این افضلیت افضل نسبیه، قائل نیست که این افضل مطلقه، نسبت به این افراد حاضر و نسبت به شرایط موجود این افضله، ولی افضل مطلق انسان کامل نیست. چون در شیعه، در توری ساس شیعه، افضلیت وقتی تر میکنه گاه افضلیت نمیم انسان کامله و در کمال انسانیت، و گاه منظورشون در شرایط مناسباتی نسبی هست که این قابل تفکیکه در دوره زیبن و در دوره حضور. اما نکته که کاملا قابل توجه برادران عزیز عنایت داشته باشن، چیزیست که زیاد برمیخورن، حتی سوال میکنن و بسیار از مستشرقین هم دچار اشکال شدن رو قضیه، اینه که میبینن علمای شیعی و اهل سنت گاه شرایط رو ذکر میکنن که کاملا مثل همه، این میگه علم و اجتهاد، از کنم حضور شریف شما عدالت و تقوا و شرایط بعدیش که تابع اینا هستن، مثل سلامت اعضا، عقل، سلام بهمان که ذکر میکنیم تو نظرات دانشمندان رو، میبینم که اینا هم همینو میگن، اونا هم همینو میگن. شما خودت برادران عزیز در این رابطه برخورد کردیم با این قضایا که ببینیم همون شرایط رو که شیعه ظاهرن میگه، همون ویژگی رو که برای خلیفه و حاکم اسلامی مطرح میکنه و قاله، اهل سنت هم همون رو طرح میکنه. بله؟ حالا افضلیت رو ما بحث چون از کردیم فرع عدالت و علم هست،
افضلیت تو علم، افضلیت تو چیز، افضلیت خودش بحث مستقلی نیست، تابع اونه. بازم اسمت هم اونم جزء مسئله افضلیته که مطلق بودنش رو تو همون امانت هست، یعنی هیچگونه اصلا خطایی نمی کنه تا حالا چیز باشه. از نظر علمیش هم همینطور، از نظر عملیش هم همینطور. اونم شیعه به همین راسته وارده بحث قضیه میشه، مسئله اسمت و حتی مثلا معجزه رو در شناخت و امثال زاله، اینا از نظر شیعه. ولی حالا تو همین شرایط کلی و خصوص اصول شرایط، اصول شرایط اصلا فعلا ما در حد دوتا بگیم، تو بقیه به نوعی با اینها ارتباط داره. همین دوتا شرط، نور شرایط، قوی و امین بودن. حالا اینجا علم و اجتهاد هست یکی، و یکی هم چی هست؟ عدالت و تقوا هست. این دوتا شرط، این روح شرایط در واقع اینا هستن. اگر هم این قلتی باشه به وارده اینها بشه، این اصول این هست. بقیه حالا این یکی میگه آه عقل، معلومه کسی تا عقل نداشته باشه علم نمیتونه داشته باشه. حالا اگر دیونه باشه نعوذ بالله، خب این دیگه چیز نیست. حالا توی شرایط میبینه اهل سنت همین رو مطرح میکنه، شیعه مطرح میکنه. برخورد کردیم زیاد با این شرایط اینا. این رمزکار کجا هستش؟ اصول مشترکن. اشکال نداره، ما حالا فعلا اومدیم جلو و کار مبانی نداریم، حتی آثار هم کار نداریم. همین صورت نظر شما باقلانی رو ملازم میکنیم، شیخ طوسی رو ملازم میکنیم، میبینیم شرایط رو این گفته یک دو، حالا دو چه بقیه شروط هم میبینیم با اینا قابل خوندن، یا مثلا نسل قریشی بودن و اینها. در حال چیز خیلی مثلا روح قضیه اینجا نیست از نظر فلسفی قضیه. حداقل این دو تا شرط رو میبینی، این اینو گفته، این هم اینو گفته. همین حالا هم یه تفسیر بکنیم چرا بله. حالا اینو یه نکته رو من اشاره بکنم، انشاءالله اینها داشته باشون در برخورد به این نظریات همیشه این رو لازم بکنم. قبلا به مناسبت این رو تن کردیم، حالا جا دارم به مناسبت این نظریات این رو برادران اینها داشته باشن. ببینید شرایط رو که حالا من برگارد اینا میشیم، این عمومن هم همینه. یک عطر رو اینجا باید داشته باشیم. شیعه وقتی میگه عدالت و تقوا و امثال ذالک، علما شیعه عمومن هم دیگه فرق هم نمی کنن. چرا فهم نمی کنن؟ بازن علتش رو اینجا تو همین قاعده میبینیم. آها وقتی میگه مثلا عدالت و تقوا یکی از شرایط روحی و اساسی و اصولی حاکم اسلامی هست که باید داشته باشه، یکی دیگه هم علم و اجتهاد، بقیه دیگه فروعی که میبینیم دو سه نظریه ممکنه وجود داشته باشه. یه نظریه که بگه آقا ضرورت، عدم ضرورت، همون بحثی که در آتو و دولت تر کردیم، ضرورت عدم. ببینید اهل سنت و شیعه در هیچ کس تو تاریخ اسلام پیدا نشده میگه حاکم اسلامی نباید عادل و متقی باشه، و هیچ گروه و فردی پیدا نشده که بگه نباید عالم و مجتهد باشه. اینو تفکیک بکنیم، هیچ کس پیدا نشده که بگه نه باید جاهل باشه، جاهل به احکام الهی باشه، جاهل به اوضاع شرایط زمان باشه. و شرایط زمان رو حتی دیدین امام اخیرا حضرت امام مطرح فرمودن، حتی اگر کسی از نظر علم چیز هم خیلی افضل باشه، شرایط زمان، علم شرایط زمان، سیاست جاری رو نداشته باشه، این چیز نیست، یعنی این جزء نمیتونه باشه، اصلا جزء معلقات حتما افضلیت. حالا بگذاریم اینجا ضرورت رو، یعنی از ضرورت عدم هیچ کس طرح نکرده. روبروش ما شیعه داریم که این رو قائله، شیعه میگه باید عالم باشه و باید حاکم اسلامی ها ممکنه برادران شبه رو چیز بکنن که آقا ما بعض ملاسخیر اصلا قبول ندارن، بعضی ها قبول ندارن، ولی قبول ندارن که هر حاکمی که چیز این حاکم اسلامیه، قبول داره ولی حاکم در جامعه اسلامیه، جامعه رو منوازه مشروع نمیدونن این رو. حالا به دلائل ملاسخیر هم قبول نداشته باشن بر فرض اینطور باشه، ولی این رو حاکم اسلامی که نمیدونن و برای حاکم اسلامی اجتهاد رو و علم رو جز ضروریات میدونن. اونایی که دیگه ولایت تقی مخلیلن که به طریق اولا دیگه، یعنی باید عادل و متقی باشه هر کم نسبی و باید علم و اجتهاد داشته باشه عالم و متشهد باشه هر کم نسبی، چون زمان معصوم مطلق زمانی چیز نسبی ولی باید. خب ما اهل سنت اینجا کدوم رو میگه؟ میگه یعنی اهل سنت عدم ضرورت. سلام اهل یعنی چی عدم ضرورت؟ احسن، یعنی اگر بود خب خیلی خوبه، یعنی تا اینجا شیعه متفق برخواست وجود داشته باشه، اختلاف بین شیعه و اهل سنت نیست. یعنی بعضی گفتن خب ولایت فقیه رو فرض بفرمایید این چیز اهل سنت قبول نداره، نش نمی کنه، نمیگه نباید ولی فقیه باشه، ولی فقیه که ولایت با عالم مجتهد مستقی باشه، نمیگن که نباید باشه، میگن اگر بود حتی خوده، ولی اگرم نبود بس اشکال تو اینه، اختلاف تو اینه، تو اگر نبوده، تو اگر بود شیعه و چیز با هم اتفاق نظر دارن، اگر نبود چی؟ میگه اشکال نداره. این فرقش اینه. حالا اینو داشته باشین، این روحه به طور اختلاف این دو تاست. اون میبینیم لیست میکنه همون شرایطی که شیعه مطرح میکنه، یکی دیگه هم اینه. اما نه که شیعه میگه باید، شما میبینید از صدر اسلام تا زیل اسلام تا حالا تا قرنها بشر وجود داشته، اگر شیعه هست اینا رو جزو شرایط میدونه، ولی اهل سنت در مراحل مختلف چون میگه چه طرح میکنه. حالا چون قالین اگرم نبود اشکال نداره، زمانی میگه حالا اگر عادل نبود اشکال نداره، ولی مثلا حالا اون اشتباه داشته باشه مرحله بعد میگه اگر عالم مسلمه بازم اشکال نداره. دانشمند بعدی ببینید در اندیشمندان اهل سنت همینطور شرایط دیگه که مطرح میشه چطور میشه تفاوت قائل. به عبارت دیگه برادران اینجا نکته رو خوب توجه بکنن، شیعه افضلیت رو دور اینها میبره، میگه عدالت باید عادل باشه، حالا در زمان حالیه، در زمان معصوم که مطلق عادل مطلق، در زمان غیر معصوم نسبی نسبت به همه باید عادل تر باشه، عدل باشه. ها همینطور میگه مجتهد باید باشه، ولی از بین اینها مجتهد ترینشون که اعلم رو احسن، اعلم رو احسن میکنه، اعدل و اعلم. همینطور شرایط دیگه اهل سنت برای اینکه این رو بازم نفی نمیکنه، یعنی تو موضع نفی نمیکنه، یعنی نه نباید اعلم باشه، لذا بعضیشون قائل اگر تم صحبتشون چیزون حتما اصلا تصریح میکنن افضلیت هم قائلن، نفی نمیکنن از باید اینکه نباید باشه، ولی افضلیت رو کجا میبرن؟ اولیت تو خود شرایط میبرن، میگن حالا ممکنه این دو اگر فرض پیدا شد پنج تا شرط رو داشت، ششمی رو نداشت اشکال نداره. نکته رو توجه میکنی؟ کجا ظرافت کار میده کجا است دیگه؟ بله حالا منظور افضل و فاضل اینجا چیه؟ الحمد لله الذي جعل الفاضل على المفضول، و بعدا میگه لمقتضی مطلعتی طرح بله بله. خب این همین نظر چی رو مطرح میکنه؟ نظر جبرگرایی رو. اصلا علی نفی نمیکنه، این هیچ کدومشون نفی نکنه، میگن نه افضل نباید حاکم باشه، گفتن اگر نشد هم که نشد، حالا خدا نخواسته الحمد لله شکر خدا، حالا گفت نه ما نخواستیم، گفت نه آقا علی فلان، بعضی حتی گفتن مسئله افضلیت رو قائل شدن گفتن علی افضل نبوده، شیوه‌های مختلف با قضیه برخورد کردن. گفتن اول ابوبکر افضل‌تر، فلان الان آخرش هم اینم افضلن، اینم افضل، ولی چهارمیشون هست. یعنی نظر افضل رو قائل شدن تو مصادیق چیز کرده. اونایی که نه مصادیق رو نتونستن چیز رو کنن، افضلات علی رو عملا چیز کردن، خود عقل رو دنیا چیز کردن. گفتن الحمدلله، الحمدلله الذی جعل المفضول علی الفاضل لمقتضی مصلحتی و فلان. اعلی نباشه همین اصلا نسبی رو مطرح میکنه. ببینید این نکته رو من میخواستم فقط به همین توجه بکنید. اولا اصل ضرورت که مطرح میشه این رو رمز این که شما میبینید اگر یک دانشمند شیعه رو ما نظرش رو این زمینه مطرح بکنید بقیه رو مطرح شده، یعنی این شد اینجا اختلاف نمیتونه داشته باشه. و حالی که اهل سنت هر دانشمندش رو باید جداگانه برخورد بکنه. ببینید شرایطش گاه گفته این باشه، گاه یکی بعد گفته نباشه، بعدی اومده گفتن باشه، یکی دیگه گفتن نه باشه. اصول نظریه، اصول شرایط، این علتش چیه؟ علتش اینه، این رو قائله. این مورد مورد میگه افضلیت رو شیعه تو این چیز میبره اصلا. مثلا میگه مجتهد، من مجتهد افضل، مجتهد باید باشه ها، ولی اگه معصوم نبود، یعنی مجتهد مطلق نبود، مطلق معنی نه فقهی قضیه که تو همه زمین ها، مجتهد مطلق، عالم مطلق، امام معصوم و انسان کامل اگر نبود، قائد بود، این چه کار باید بکنیم؟ میگه بین مجتهدین، بین علما اعلم و بین اونایی که عادل هستن اعدل، از شرایط افضلیته. به عبارت دیگه از کنم افضلیت رو در درون خود اینها میبرن و حال اینکه اهل سنت افضلیت رو موضوع خود اینها میدونن. مگر میگه از پنج شرط، شش شرط کالا میشماریم طرح میکنیم، میگه حالا اگر کسانی پیدا شدن پنج شرط رو داشتن نسبت به کسانی که سه شرط رو دارن، میگه اصل چه؟ اونی که پنج شرط رو داره، حالا عدالت رو نداشت، میگه مثلا اشکال نداره. و حالی که شیعه نمیگه داره عدل باشه، ولی حالا تو عدل کسی که عدله، این رو عنایت داشته باشه که از جلسه آینده چند نظر رو طرح میکنیم. مدره میخوام یکی نظر ماوردی رو همینطور در یک سر تنوالی، نظر غزالی رو و نظر ابن جماعه رو، و بعدم اشاره میکنم نظرات متفکرین معاصر تو این خصوص که همین جریان تنوالی قضیه رو هم ملازم میکنید که ببینید چگونه متحول میشه نظر، که اصلا روح و رمزش رو هم اینجا شما ملازم میکنید که بعدم یه خودتون میتونید تفسیر بکنید وقتی با نظرات برخورد میکنید کجا و چرا اینو تغییر میکنه و تم قضیه در کجا هست. و همینطور بعض مباحث دیگری که ما داریم. ما بعض مذارت این مسئله تحقیقات رو بله وقت گذاشتیم، متاسفانه گنجونده بودیم، بازم این وقتم که میدوه. الان برادران کلا روی تحقیقات شروع کردن کار رو، کاری کردن منبع شناسی و ظاهرا تحقیقات مشکلش این تر چیز نمیشه، حل نمیشه. حالا بله خب همین هایی که شما دارید میگی همین هاست. حالا غرض بیش از حصول کار و نتیجه اون اینی که تمرینی انجام بگیره و بعدم همین نظریه که برادر عزیزم فرموده، این توهم کلی که وجود داره که واقعا ما نداریم، منابع نیست، واقعا کمه، میبینیم در این حدی که شما قابل استفاده باشه
همچنین هم کم نیست، بلکه خیلی انصافا انعد داشتن دانشمندان اسلامی، حتی دانشمندان شیعی ذرات کار رو جاهای طرح کردن، خواستون برخورد بکنیم و بعد هم قطعا محور مشخصی همه این دانشمندان طرح نظر نکردن. ببینیم خود شما چه برداشتی میتونید بکنید که نتیجه رو میتونید استحصال بکنید که این تمرینی باشید. حالا محورها رو هم ما جلسه میاریم که تر بکنیم، دارن این وقتا هم ایجاب نمی کنه. فقط حالا چون دیگه جلسات زیادی هم ما نداریم تا آخر ترم، آخر این دوره، اینی که خواهش میکنم برادرها رو منابع حداقل یک دانشمندی رو منابعش رو کارشون رو انجام بدم. حالا نمیدونم ممکنه هفته آینده رو اصلا مستقلا اختصاص بدیم به بحث روی تحقیقات کلاس، موضوعاتش رو طرح بکنیم و عرض کنم موضوع شریف به شما اشکالات اینها رو رفع بکنم. حالا یا جلسه آینده یا جلسه بعد سعی میکنیم مستقلا روی تحقیقات بحث بکنیم. بازم عرض میکنم اصل کارتون شما میذارین بر همون نوشتن خود برادران عزیز، اگر که جزوه در اختیارتون قرار گرفت مباحثتون به طور تفصیلی بحث شده، البته تفصیل نه، در حد کلاس یه مقدار گسترده تر، مثلا اسماعیلی رو اونجا ما یه مقدار بیشتر باز کردیم، زیدی رو باز کردیم، از کنم حتی اشاعره و معتزله و مستقلا خوارج و مستقلا بحثی باز کردیم، توضیح داده شده نظراتشون، ریشه هاشون و امثال ذلک، در حد کلاس طرح شده. حالا انشاءالله در اختیارتون که قرار گرفت وقت شما نقد بدونین، فعلا چون نصیحه هست نمیشه حسابی کرد روش. نقد همین چیزیست که می‌نویسید و کتبیست که معرفی شده، وقتی اونم نقد شد که انشاءالله مطالعه می‌فرمایید. خب همون حالا دیگه یواش یواش همین دنبال سرچشمه می‌گردیم، همون مسئله واقع‌گرایی رو روش تأمل بکنیم. حالا این واقع‌گرایی مشخص میشه که جایگاه چگونه میشه، واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی که مطرح میشه اون رو ان شاء الله مطالعه کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.